بسکتبال آزادی تهران آغاز می شود. تیم شهرداری گرگان در نخستین دیدار خود در این چارچوب 97-92 تیم ساجس لبنان را شکست داده است. و رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2026 امشب در سه قاره پیگیری می شود و در ادامه مسابقات در قاره اروپا از ساعت 20:30 ارمنستان با مجارستان، جمهوری آذربایجان با ایسلند و نروژ با استونی و به طور همزمان از 23:15 فرانسه با اوکراین، انگلیس با صربستان، جمهوری ایرلند با پرتغال، مولداوی با ایتالیا و آندورا با آلبانی به مسافه هم می‌روند. در دیدار رفت محله پلی‌آف قاره آسیا از 19:30 تیم امارات میزبان عراق است و در دیدارهای انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا امشب نیجریه با گابون و کامرون با کنگو مسابقه می‌دهند. این بود چند خبر ورزشی.
افشای جزئیات تازه از ارتباط رئیس جمهور آمریکا با پرونده جفری اپستین. گروهی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اسناد تازه‌ای از پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام و مجرم جنسی منتشر کردند که به گفته آنها نشان می‌دهد دونالد ترامپ بیش از آنچه که پیش در اعلام کرده بود از سوء استفاده‌های جنسی اپستین آگاه بوده. این اسناد شامل بیش از 20,000 سند و ایمیل از املاک اپستین است که روز گذشته در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. انتشار این ایمیل ها با واکنش تند دونالد ترامپ و کاخ سفید همراه شد. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای هدف دموکرات ها از افشای اسناد را بدنام کردن رئیس جمهور ترامپ عنوان کرد و این ادعاها را بی اساس و سیاسی خواند. پرونده جفری اپستین که در سال 2019 در زندان جان خود را از دست داد، همچنان یکی از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با سوء استفاده جنسی و قاچاق دختران زیر سن قانونی در آمریکا به شمار می رود و نام چهره های سیاسی و اقتصادی پرنفوذی در آن مطرح بوده است.
تجمل‌گرایی ترامپ و ساخت و ساز 300 میلیون دلاری او در کاخ سفید همزمان با تعطیلی بی سابقه 43 روزه دولت آمریکا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که با وجود تصویب لایحه بودجه یک ماه در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا، هنوز کارکنان دولت آمریکا حقوقی دریافت نکرده اند.
شکاف تجمل، ترامپ برای خود کاخ می‌سازد در حالی که آمریکایی‌ها با گرسنگی روبرو هستند. این دقیقاً عنوان یادداشت روزنامه گاردین است در واکنش به تجمل‌گرایی ترامپ در کاخ سفید، که این نشریه آن را با رفتار پادشاهان و مستبدانی مقایسه کرده که از ریخت و پاش لذت می‌برند در حالی که اکثر مردم کشورشان برای نان دست و پا می‌زنند. ماجرا مربوط است به ساخت و سازی که چند ماه است ترامپ در کاخ سفید به راه انداخته در کنار تلاکاری دفترش در کاخ سفید. صحبت‌های ترامپ به خبرنگار فاکس نیوز می‌شنوید.
سالن رقص جمعیت زیادی را در خود جای خواهد داد. کاخ سفید بالاخره بعد از 150 سال صاحب یک سالن رقص می‌شود.
کریستال بال، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
شما مثل یک پادشاه رفتار می‌کنید. مردم می‌گویند ترامپ به گونه‌ای 300 میلیون دلار برای ساخت یک سالن رقص مجلل خرج می‌کند که انگار داره برای جانشینش می‌سازد.
صحبت‌های ساگار انجتی، فعال رسانه‌ای دیگر آمریکایی را می‌شنوید.
هر کسی که بعد از ترامپ وارد این دفتر میشه، باید در همان روز اول این سالن رقص رو بدون توجه به هزینه چند صد میلیون دلاریش با خاک یکسان کند و طلاهای به کار رفته در تزیین اتاق رئیس جمهور رو هم ذوب و بین مردم آمریکا توزیع کند.
اقدام ترامپ در نمایش دادن اختصاصی تجملات کاخ سفید به تلویزیون همسوی خود یعنی فاکس نیوز در پایان تعطیلی تاریخی 43 روزه دولت آمریکا، قطع حقوق حدود 2 میلیون کارمند دولت این کشور در این مدت و توقف کمک کالابرگی به 42 میلیون آمریکایی نیازمند صورت گرفته و در شرایطی که اکثریت جامعه آمریکا از گرانی‌ها و عملکرد اقتصادی ترامپ ناراضی‌اند. با کاری سلرز، کارشناس سیاسی آمریکایی، در این باره اینگونه گفت.
از قیمت برق گرفته تا بقیه قیمت‌ها به ویژه مواد غذایی افزایش پیدا کرده و همچنان رو به افزایش است. اگر از هر آمریکایی عادی بپرسید، همین رو به شما خواهد گفت.
نظرسنجی مشترکی که دو رسانه آمریکایی واشنگتن پست و ABC نیوز با همکاری مؤسسه افکارسنجی ایپسو انجام دادن نشان می‌دهد که میزان نارضایتی در جامعه آمریکا نسبت به ترامپ و عملکرد او به بالاترین سطح خود تاکنون، یعنی به 60% افزایش یافته و همکنون اکثر آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در 8 حوزه از جمله در اقتصاد ناراضی‌اند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پس از اعتراف آمریکا به دستیسه هایی که همیشه برای ایجاد ناآرامی در ایران به اجرا درآورده، خانواده شهدای امنیت و جانبازان آشوب‌های سال 1401 بر علیه دولت آمریکا و حامیان و هدایتگران آشوبگران دادنامه صادر کردند.
یه دست میرفت بالا، 10 تا میومد پایین.
از دست‌هایی میگوید که خاطرات برادر آرمان را از او گرفت. محمد امین علی وردی، برادر شهید امنیت آرمان علی وردی.
این سنگ خونیه که میزنم به گونه آرمان.
دست‌هایی که نازنین فاطمه را از مهر برادر محروم کرد و خاطرات محمد صالح از پدرش را ناتمام گذاشت. محمد صالح امیر احمدی، فرزند شهید امنیت سلمان امیر احمدی. حالا مثل پدر آرمان ها و مادر مهدی و همسر سلمان ها آمدند برای مطالبه حقوقی از مقصران آن آشوب ها. آشوب هایی که 63 خانواده را داغدار کرد.
رفته بود برای امنیت، 10-20 نفس ریختن سرش، بعد با چاقو زدنش.
عزت الله علی وردی، پدر شهید امنیت آرمان علی وردی.
چه کشور غربی اعلام کنه چه نکنه، خب مقصر اصلی هست. خب اینجا باید به اصطلاح بیاد جوابگو باشه که یک جوان بیگناه، یک جوان دهه 80 به کدام این گناه آمدین زدین.
تحقیقات انجام شده موجود نقش اصلی در این میان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به عهده داشت.
زینب خسروی، مادر شهید امنیت مهدی زاهدلویی.
عامل اصلی این جنایت ها نظر شما کیه؟
از آمریکا بود و از اسرائیل بود. اینا
مطالباتی که در دادگاهی رسمی رسیدگی شده، بخشی از دادگاه رسیدگی به جنایات آمریکا در حمایت از اختشاشگران سال 1401.
دادخواهی 402 نفر خواهان علیه دولت آمریکا.
و حالا دادنامه‌های صادره قرار است پیگیری شوند. فاطمه محمد دادخواه، مادر شهید امنیت شهید حسن مختارزاده.
این درخواست از قوه قضاییه و از عدالت کشور می‌خوایم که مسببین این کار شناخته بشه. طبق دادنامه حاصل از 716 دادخواست از خانواده‌های شهدای امنیت، دولت آمریکا به عنوان یکی از هدایتگران اصلی این جنایت‌ها به پرداخت بیش از 84 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های آسیب دیده محکوم شد. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
اقلیم یاقوت و طلای سرخ، زرشک و عناب و زعفران.
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین. پیدا تار خوشنوا فریاد کن، از خراسان جنوبی.
همانطور که در خبرهای این هفته شنیدید، پویش ملی ایران جان در پنجمین ایستگاه به سرزمین زعفران رسیده است. از خراسان جنوبی پلی میزنیم به جنوب آذربایجان غربی و مهاباد، شهرستانی که با رشد 5 برابری کشت زعفران در 6 سال گذشته قدمی بزرگ در راه اصلاح الگوی کشت و پویایی کشاورزی برداشته است.
بهترین و با کیفیت ترین نوع زعفران در ایران در استان خراسان و در منطقه قائنات کش میشه.
از قائنات خراسان جنوبی تا دشت‌های مهاباد، عطر زعفران نماد تلاش و همت ایرانی است. طلای سرخی که از شرق تا غرب این سرزمین می‌درخشد. پاک شهاب 5 سال است در روستاهای اطراف مهاباد زعفران می‌کارد. او در سال 1400 با 50 میلیون تومان کار خود را آغاز و امسال بیش از 700 میلیون تومان برای توسعه مزارع زعفرانش سرمایه گذاری کرد. شهاب فغانی، زعفرانکار.
از متراژ 5-6 شروع کردیم، الان شکر خدا 1.5 هکتار ما خودمون توسعه دادیم و تو سالهای آینده 1 هکتار تا 2 هکتار زمین آماده کش کردیم برای سال آینده. خدا قسمت کنه 7 کیلو برداشت میکنیم.
کم آب بر بودن در کنار ظرفیت بالای درآمدزایی، اشتغال آفرینی و ارزآوری، زعفران را به محصولی راهبردی و آینده دار برای منطقه تبدیل کرده است.
هر روز میایم اول صبح برداشت میکنیم، گلا رو تا تقریبا دمدمای ظهر رشته های زعفرانش رو باید جدا کنیم و به صورت اتوماتیک تو دستگاه های مخصوص به خودش خشک کنیم و بعد خشک کردن به بازار ارائه بدیم.
پیش بینی می شود امسال از 74 هکتار سطح زیر کش در استان حدود 250 کیلوگرم زعفران برداشت شود. هدایت عبدلی مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی مهاباد:
الان در حدود 2.5 هکتار حدوداً سطح زیر کش زعفرانمون هست و سطح برداشت زعفران در سطح شهرستان مهاباد به دور بر 6 تا 7 کیلو در کل سطح شهرستان زعفران خشک رو داریم.
ارائه تسهیلات کم بهره، توزیع نهادهای مناسب و ایجاد صنایع بسته‌بندی و فراوری از راهکارهای مهم توسعه کشت زعفران است. در صورت افزایش حمایت‌های آموزشی و مالی، زعفران از یک کشت تکمیلی می‌تواند به محصولی استراتژیک و صادراتی در آذربایجان غربی هم تبدیل شود، هم سودآور برای کشاورزان و هم رونق بخش اقتصاد استان. شهریار ادیب، خبرگزاری صدا و سیما، روستای تکانلوجه، مهاباد.
سرمایه گذاری 10,000 میلیارد تومانی در صنعت کاشی سازی خراسان جنوبی. سالانه 30 میلیون متر مربع کاشی در خراسان جنوبی تولید می شود که این استان را به دومین قطب تولید کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است.
خاک خراسان جنوبی هم ثروت است. وقتی از خامی در می آید و در تنور تولید پخته می شود.
محصولیه که ما داریم تولید می کنیم با استانداردهای بین المللی. خدا رو شکر بکنیم که فرزند ایران جانیم.
صحبت از تولید است. تولیدی که خراسان جنوبی را به دومین قطب صنعتی کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است. هادی جواهر کلام، مدیر تولید کارخانه:
در ماه 1,200,000 متر کاشی و سرامیک در رنگ‌ها و طرح‌ها و سایزهای مختلف تولید می‌کنیم.
حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی، از تولید سالیانه 30 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در استان خبر داد و گفت:
خراسان جنوبی در حال حاضر دارای 5 واحد تولید کاشی و سرامیک است.
صنعتی که در همه شرایط و بحران‌های اقتصادی اقتصاد استان را پویا نگه داشته است. صنعتی که زنجیره آن اکنون در استان تکمیل است. علی اکبر فلاحی، رئیس هیئت مدیره کارخانه:
در کارخانه ما پلاستیک سازی است، گرانول سازی است، فریز سازی است، لاف سازی است.
وجود پایانه مرزی ماهیرود و معادن غنی موجب شده که این صنعت همچنان در خراسان جنوبی سرمایه گذارانی مشتاق داشته باشد. حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی:
با توجه به یک واحد بزرگ دیگر که در دست اجراست، ظرفیت خراسان جنوبی به 40 میلیون متر مربع در سال خواهد رسید. چیزی بالا و 10000 میلیارد تومان میزان مجموع سرمایه گذاری این واحدهای کاشی ما خواهد.
صنعت کاشی و سرامیک یکی از پایه‌های مهم اشتغال پایدار استان هم به شمار می آید.
670 نفر نیرو داره سر کار هستند.
بیمه‌ای، ساعت شغلی، حقوق خوب است.
در حوزه صنعت کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی 2000 نفر مشغول به کارند. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی بیشهر.
جهاد آبرسانی طرحی برای آبرسانی پایدار به روستاهای فاقد آب شرب سالم و بهداشتی است. در قالب این طرح تاکنون کام تشنه مردم در 73 روستای خراسان جنوبی سیراب شده است و این جهاد همچنان ادامه دارد.
قنات‌های خشک و زمین‌های ترک‌خورده
در این روستای رواش در مزیقه آب هستند،
اما امروز با همت سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی آبرسانی به این روستاها سامان گرفته.
با همت دولت و جهادگران مردم از نعمت آب شرب سالم به بهداشتی و پایدار برخوردار گرفت.
آب خونه که باز میکنن، آب خوب خوب شیرین خوب برخورداره.
الان آب ماشاءالله خیلی خوبه.
و چند کیلومتر آن طرفتر هم کار لوله گذاری هنوز ادامه داره.
ما به عشق مردم شب و روز داریم کار میکنیم که یکی از دغدغه‌های مهمشون که کمبود آب تو این منطقه برطرف بشه.
روستا به روستا پروژه جهاد آبرسانی خودش رو به آخرین خانه‌ها میرسونه. مهدی هنری، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی:
با وجود اینکه در قرارداد اولیه ما 49 روستا رو داشتیم، در انتها با روستاهای در مسیر 115 روستا از این قرارداد از نعمت آب شرب بهره مند میشن. 73 روستا کار اجراییش و عملیات اجرایی پروژه به اتمام رسیده و به بهره برداری رسیده.
تحریک از قاین شروع شده و حالا تا نهروندان و سربیشه و درمیان هم رسیده تا جریان زندگی تداوم داشته باشد. تا پایان سال جاری 42 روستای دیگر از نعمت آب شرب سالم سالم و پایدار برخوردار خواهند شد. حسین اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قاینات.
در پی تداوم خشکسالی در کشور، آیت الله جوادی آملی از مردم خواست برای نزول رحمت الهی نماز باران را به صورت جماعت یا فرادا اقامه کنند. در تهران فردا نماز طلب باران با امامت آیت الله دین پرور ساعت 15 در صحن مطهر آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام اقامه خواهد شد. همچنین مراسم دیگری ساعت 16 فردا در جوار مزار شهدای گمنام بوستان بنفشه واقع در شهرک مشیریه انتهای خیابان سازمان آب برگزار می شود. نماز باران همزمان با کشورمان در سایر کشورهای دیگر از جمله عربستان و قطر هم برپا می شود. رسانه های سعودی زمان اقامه نماز باران در این کشور را پنجشنبه اعلام کردند. امیر قطر هم اقامه نماز باران را در سراسر این کشور خواستار شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی فردا صبح در مصلی لسیل همراه با جمعی از نمازگزاران نماز را به جای خواهد آورد. با وجود آمدن فصل سرما و باران، بسیاری از کشورهای منطقه با کمبود بارش باران مواجهند. پیشتر مقام‌های کشورهای کویت، ترکیه و عراق مردم را به اقامه نماز باران دعوت کرده بودند.
و سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده همچنان برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، این وضع موجب می شود آلاینده های جوی در استان های صنعتی و پر جمعیت افزایش یابد. برای اطلاع از اخبار آب و هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. طی این مدت به ویژه در ساعات اولیه روز با توجه به پایداری و سکون نسبی جو تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشورمون افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داریم. اما دیگه از روز شنبه و طی روز یک شنبه هفته آتی با ورود ناپایداری به کشورمون در برخی از مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور برای زاگرس مرکزی میشه گفت دیگه افزایش آب، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. نکته قابل توجه اینه که طی این مدت میتونم بگم تو ارتفاعات شمال غرب کشورم با توجه به سرمای هوایی که هست بارش ها میتونه به شکل برف هم باشه. بر این اساس در حالا مرکز پیشبینی هشدار سطح زرد برای این بارش ها پیشبینی کردیم. برای روز شنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اینام، چهارمحال بختیاری، زنجان، لرستان، مناطق غربی اصفهان، ارتفاعات و شمال خوزستان و ارتفاعات کوهگینو و بویراحمد بارش‌ها در حد هشدار زرد هست که لغزندگی جاده، احتمال جاری شدن روان آب‌ها و احتمال تندبادهای لحظه‌ای در این مناطق وجود داره. حتما هموطنان عزیزم حالا تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. تهران هم امروز آسمانی صاف همراه با غبار محلی رو داره. بیشینه دمای تهران 21 درجه بالای صفر میشه. فردا تقریبا این شرایط رو برای تهران داریم، ولی با ورود ناپایداری‌ها ان شاءالله دیگه از روز شنبه شرایط بهتری رو ده هم در تهران هم در شهرهای بزرگ پرجمعیت خواهیم داشت. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که شاهد بارش الطاف خداوندی باشیم در اول هفته. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:18 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگری
با ما از این دریچه به خورشید بنگری با ما از این دریچه به خورشید بنگری
دهم شهریور ماه 1347 شهر فردوس استان خراسان جنوبی ساعت 10:47 دقیقه
دیوارا همچنین مرد کنیانه تمام فردوس همه ساختمان ها خود
زلزله به بزرگی 6.4 به مقیاس ریشتر مردی آمد از دل مردم که مرهمی شد بر غم زلزله زدگان.
اولین تجربه بنده برای کار امداد سال 47 و زلزله فردوس رفتیم و از اطراف همطور مردم بیدریق جنس و پول و امکانات و همه چی میان میریزن اونجا.
پدر من گفتم آقای خامنه ای برای امداد رسانی به فردوس 2 چادر داده بودن
و این شد آغاز یک حرکت جهادی آن هم به رهبری سید علی خامنه ای. فردوس خاستگاه اردوهای جهادی، ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم از این لحظه تا ساعت 22 و همونطور که شنیدید رویداد ملی ایران جان از 17 تا 23 آبان ماه استان خراسان جنوبی رو معرفی میکنه و همراه میشیم با ظرفیت‌های بالنده و تا حدی ناشناخته این استان کویری و زیبا که البته بخش‌های مهمی هم در خراسان جنوبی وجود داره که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، مثل برنامه انتقال آب از دریای عمان، احداث راه آهن شرق کشور، توسعه محور حمل و نقل، احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب در سطح گسترده و ساخت بزرگ راه ها، همینطور احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، احداث واحد های فراوری محصولات کشاورزی و دامی، ساخت دامداری های صنعتی و تولید محصولات متناسب با نیاز بازار کشور افغانستان بخشی از فرصت های مهم برای سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبیه. اینم بگم که این استان از نظر معادن و ظرفیت‌های صنعتی و همچنین مجتمع‌های رفاهی و خدماتی و گردشگری هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خیلی مناسبه. یادمون باشه که معرفی و سرمایه‌گذاری در سایه تولیدی و کارآفرینی و بخش‌های اقتصادی میتونه زمینه‌ساز توسعه روزافزون استان خراسان جنوبی و همینطور ایران عزیزمون بشه. اما بریم سراغ برنامه‌هایی که قرار هست تقدیمتون بکنیم. تا دقایقی دیگر انشالله اندیشه ها رو خواهید شنید. ساعت 15 تقدیمتون خواهد شد. 15:45 تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم هست. ساعت 16 هم پرسمان انقلاب به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میده. بعدش هم زلال تاریخ رو داریم 16:35 و ساعت 17 برنامه زندگی برنگ خدا. اینجا رادیو معارف، دعوت میکنم دقایقی همراه ما باشی تا رأس ساعت 15 اندیشه ها رو تقدیمتون کنیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تقویم تاریخ.
امروز پنجشنبه 22 آبان 1404 هجری خورشیدی مطابق با 22 جمادی‌الاول 1447 هجری قمری و برابر با 13 نوامبر 2025 میلادی است. 58 سال پیش در چنین روزی ساواک به منزل امام خمینی رحمت الله علیه در قم یورش برد و هزاران جلد کتاب و اسناد ایشان را ربود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قبل از تبعید به نجف در منزلی در مقابل مدرسه حجتیه قم، محلی به عنوان کتابخانه و محل درس و بحث طلاب تأسیس کرده بودند. ساواک که از فعالیت این مکان در جهت معرفی حضرت امام هراسناک شده بود، در 22 آبان 1346 به آنجا و نیز بیت آن حضرت در قم یورش برد و کلیه کتاب‌ها و نشریات و جزوات موجود را به یغما برد. چهل و شش سال پیش در چنین روزی کالاهای آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران تحریم شد. در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 مقامات آمریکایی ایران را به عکس العمل‌های شدید سیاسی، اقتصادی و نظامی از جانب خود تهدید نمودند. در این حال مسئولان جمهوری اسلامی از 15 آبان 1358 صدور نفت ایران به ایالات متحده را قطع و از 22 آبان کالاهای آمریکایی را تحریم کردند. صد و چهار سال پیش در چنین روزی کنفرانس محدود کردن تسلیحات بین المللی آغاز به کار کرد. کنفرانس محدود کردن تسلیحات بین المللی از 13 نوامبر 1921 میلادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا آغاز به کار کرد. به موجب این قرارداد که به امضای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن رسید، استفاده از هر گونه گاز سمی و شیمیایی کشنده یا بی‌حس کننده در جنگ‌ها ممنوع شد و بسیاری دیگر از کشورها هم به این معاهده پیوستند. با این حال، همین کشورها در موارد متعدد از این سلاح‌های ممنوعه استفاده کرده‌اند. ۱۳۴۱ سال پیش در چنین روزی توابین در عین الورده با سپاهیان عبیدالله ابن زیاد نبرد کردند. واقعه عین الورده نبرد خونین و بزرگی میان توابین و سپاهیان اموی بود. سپاهی عظیم به فرماندهی عبیدالله ابن زیاد برای نبرد با توابین به سوی عراق اعزام شد و دو سپاه در سرزمین عین الورده با هم روبرو شده و در 22 جمادی‌الاول سال 65 قمری نبرد خونینی میان آنان واقع شد.
تقویم تاریخ. گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
آقایان خانما سلام. فردی که به خیشاوندان و یا دوستانش بدهکاره، آیا میتونه به زیارت اربعین بره؟ امروز کامران از کارگرهای سوپری محل موقع خرید کردن من رو کشید کنار و آروم گفت آقا من به چند نفر بدهکارم و دو سه ماهی هم از موعدش گذشته و مدام